بله ولی متوجه نشدم کدوم فقرش دلالت کنه بر این مطلب؟ بله میشه. آره درست. منتها سوال ما اون موقع این بود که چرا یه جا اول زیارت اسم حضرت علی علیه السلام مقدم شده بر حضرت زهرا، موقعی که به خانم حضرت معصومه سلام الله علیها سلام میدیم اسم حضرت فاطمه سلام الله علیها مقدم شده؟ این سوال خانم مقدم نه، اول آقایون مقدم شدن بعدن خانم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن امیر المؤمنین علیه السلام من کتاب الله الى الحارث الحمدانی، در نامه های حضرت این نهج البلاغه جزء نامه های حضرت به حارث حمدانی که حضرت فرمودن ایاک و مقاعد و مقاعد الاسواق فانها محاضر الشیطان و معاریز الفتن. ایاک تحصیلش زیاده، یعنی به شدت به پرهیز از جایگاه هایی که تو بازار میشینن. تو بازار کجاها میشینن؟ جاهای مشخص میشینن دیگه، جلوی مغازه میشینن، تو مغازه میشینن، حالا بعضی از بازار و جاهای دیگه هم داره، مثلا قهوه خونه یه چیزی اونجاها میشینن. مقاعد الاسواق اون جاهایی که کلا در حقیقت تو بازار میشینن. حالا یه جای بازار میبینی هست فقط محل رفت و آمده، یعنی ما میریم بازار فقط رد میشیم، اون نه، خب فقط میان و میرن، ولی بازار یه جاهایی هست که میشینن گرده میگیرن، حالا یا میفروشن تو خود مغازه، بیرون مغازه چهار پای میذارن میشینن، نمیدونم تو جاهای خاصی میشینن. حضرت میفرمان به شدت از این موازه و مکانها بپرهیز، فانها محاضر و شیطان، در حقیقت محلهای حضور شیطان هست و معاریز الفتن، در معرض فتنه هست. لذا بر همین علما توصیه کردن که تا میتونید اصلا از تو بازار نرید. موقعی که تو میخواید راه برید اگه دوتا راه هست از تو بازار نرید. بازار شیطان قبل از هر اون نفر اولی که من مغازشو باز میکنه، قبل از اون نفر اول شیطان میاد اونجا. در حقیقت نه اصلا این بازار خودش خصوصیت داره. بازار گناه زیاد میشه، کلن گناه زیاد میشه، کم فروشی هست، غیبت هست، قسم دروغ هست، تهمت هست، نگاه به نامحرم هست، همه جور گناهی بگی تو این بازار هم پیدا میشه. لذا کلوبرداری هست، لذا هم در محل حضور شیطانه، هم این که در معرض فتنه انسان واقع میشه. بخاطر همین کلن حتی علما بعضیشون توصیه کردن تو بازار هم راه نرید اصلا، حتی المقدور بازار نره انسان. بعضی دوست دارن اینجوری زمانی که ول کنی که دوست دارن تو بازار بچرخن همش. حالا بعد ازدواج کردین اون موقع سر کله از بازار زیاد در میارید، ولی کلا ما تمام از اونجا که بشادم اراد نشه دیگه. حالا اگه یه موقع مثلا ضروریه بعد از این مسیر بره مشکلی نیست دیگه. حواس انسان فرموده اصلا مظهر کثرته، کلا مشکل زیاد داره بازار. حرم نیست که بگیم از مکان معنوی هستی، به اکثر خیلی گناه ها تو اونجا میچرخونی. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم فعل هم بله، چون دلت برای حدوث، اگه اسم فعل وضع شده باشه اون دیگه مبانی اسم فعل اینجا خودش نشون میده. اسم فعل اگه معناش معنی فعل باشه به معنی حدوث و اینا رو مثل فعل برسونه ملحق به جمله فعلی است. اگه نرسونه به معنی مصدر باشه یا به معنی مثلا اسم در حقیقت اسم باشه برای اون خود فعل و بعضی از مبانی دیگه، نه اون موقع میشه مثل جمله اسمیه. لذا حیحات من زله باید ببینی این حدوث رو میرسونه، یعنی مثل بعود من زله معنی میشه ملحق به جمله فعلی است. اما نه مثلا بعیدون من زله معنی میشه مثل جمله اسمیه. اون دیگه با مبانی اسم فعل باید ببینی چیه. وزن فعاله دلت بر چیز نمی کنه. اونو یه تحقیق من دارم اونجا نوشتم، اون چیزه اونو اختلاف اون خود بر خودمون مشکله که بزن فعله آیا دلت بر حدوث میکنه یا نمیکنه. حسنه یعنی چی؟ یعنی زیبا شد یا زیبا بود. هر چی باشه توش زمان هست، این که از زمان منسلخ بشه اون عارض میشه برش. حسنه حسن یعنی زیبا، حسن یعنی زیبا شد یا زیبا بود، لذا توش باز حدوث هست. منطقه اگه زیبا بود معنی کنیم استمرار میفهمونه اون چیزه، اون عارض شده بعدم برش مقام های خاص. کبرت کلمت تخرج من افواه، کبرت یعنی چی؟ کبرت کلمت تخرج من افواه یعنی بزرگ کلمه ای بود، کلمه گنده صحبت کردن، کلمه بزرگی بود که از دهانشان خارج شد، یه کلمه بزرگی است بود. کبرت فعل ماضیه. استمرار برسونه، خب عارضی میشه، استمرار دیگه صیغه استمرار میشه، رفتی به این مباحث ما نداره. یعنی خود فعاله گاهی استمرار میرسونه، مثل کان الله علیما حکیما. اینو تو شریف تو حاشیه متول میگه اصلا رضی برداشته، رضی افعال ناقصه را اگه نگاه کنید البته میرسیم میایم میخونیم تو کانه میاد که خود کان الله علیما حکیما گاهی استمرار کانه استمرار میرسه، مثل همین آیه کان الله علیما حکیما، خدا علیم حکیم مستمرن میباشد، نه اینکه بود، بود نیست توش اونجا. حالا وقد تخرج الجمله الاسمیه عن هذا الاصل، اصل چی بود؟ عرض کردیم که جمله اسمیه وضع شده، چه مبتدا خبری باشه، البته مبتدا خبری میشه دیگه میشه. جمله اسمیه که مرکب از مبتدا و خبره فقط دلالت بر ثبوت میکند. آیه متعری یعنی چی دلالت بر ثبوت میکند جمله اسمیه؟ ثبوت یعنی چی؟ نه شد دیگه، پای تخت چهار تو من پس نمیشتیم، مهم من بود اونا رو اشتباه کنی اینجا اصلا کلن اشتباه میشه. جمله اسمی نگفتیم استمرار داره، همین تازه همین امروز میخواییم بخونیم جمله اسمی استمرار داره. ثبوتی که در جمله اسمی های خزه چی بود؟ خب همون اینجا چیه وقتی میگیم جمله اسمیه وضع شده برای ثبوت یعنی چی؟ مجرد ثابت شدن و محقق شدن و وجود پیدا کردن یک چیز برای یک چیز، یعنی این اینه، این اینه، همین استمرار نه، دوام نه، کلا بوده نه. این از جملات غلطه ها. جمله اسمیه زمین وقتی میگیم متحرک زید قائمه، آب نمیدونم سیال، کتاب جامده، انگشتر قشنگه، در نمیدونم چی چیه، هزار تا جملات اسمی که صبح تا شب به کار میبریم، بلیز شما چقدر قشنگه و این حرفا، اینا هم میگه این اینه دیگه، این اینه یعنی همون ثبوت، دوام مبام خبری نیست. بعد این اصلش میشه، وضعش میشه. بعد گاهی مفید ثبوت به معنی اصطلاح بعدی یعنی دوام، گاهی مفید ثبوت به معنی دوام هم میشه به حسب قرائن و اگه قرینه باشه. قرینه هم گفتیم نوعا اینجوریه که در مقام خاصی باشه. اینم امروز میگم اسم این مقام هایی که مفید دوام میشه مقام های خطابی بهش میگن. اسلوب خطابی رو خوندیم دیگه، به این مقام خطابی. مقام خطابی مثالش مثل مقام مدح، مثل مقام ذم، مثل مقام در حقیقت تحقیر، مثل مقام افتخار و مقام‌هایش، مقام مثلا تشکیک، مثلا مقام‌های مختلفی حالا میشه براش چیز که ها. نه اینجوری نمیاد، مقام حالا تو تشبیه چیزایی میاد ولی اون ربطی به این خیلی نداره. همین مقام خطابی یعنی مقام‌های خاص، مقام‌های خاصی که در حقیقت یک خصوصیتی دارن، مثل مدح و ذم و تحقیر و تعظیم و اینا. خب وقد تخرج الجملة الاسمية عن هذا الاصل و تفید الدوام بحسب القرائن اذا لم يكن في خبرها فعل. اینو چرا میگه؟ چون بعدن گفتیم میاد میگه که جمله اسمیه که خبرش فعل باشه مثل جمله فعلی میمونه. و ذالک بان يكون الحديث، حدیث یعنی چی؟ سخن، کلام. حدیث صحبت کردن، حدیث کلام در مقام مدح یا در معرض ذم باشه. این فکر کنم معرض باشه، معرض غلطه، آره اسم مکانه، فکر کنم معرض باشه. حالا لغت نگاه کنید، قبلا دیده بودم معرض بود، جدیدن یادم رفت نگاه کنم. خب فی معرض الزم که قول تعالی و انکل علا خلق عظیم، چی؟ در معرض دیگاره، در محل حرزه زم، معرض و معرض میگنم چون در محل حرزه است دیگه. چرا؟ چون محل حرزه است، محل حرزه. به چی دن میگن؟ الان عربا به کتاب نمایشگاه میگن معرض دیاره، کتاب چیز نمایشگاه، معرض محفظه مثلا کتاب خونه فرم کنه با نمایشگاه، مکتبه میگن. چی؟ خواسته یکی نکنه، تفنن در تعبیره، چون اون مده این زمه مقابل همان خواسته اون اسمکانش هم مقابل بیاره، یعنی دو جور بیاره. که قول تعالی و انکل علا خلق عظیم، ای پیغمبر به تحقیق تو لعلا خلق عظیم. ببینید اینجا هم حالا تأکید چرا شده؟ به این بحث ما ربطی نداره، سه تا تأکید اینجا هست، برگردید به اون بحث قبلی فکر کنید ببینید چرا تأکید شده. البته میگم آیه قرآن همه رو نمیتونید پیدا کنید چرا تأکید شده تا متول نخونید، چون میگم گاهی تأکید اغراضش مثلا مختلفه، فقط اینایی نیست که خوندیم، ولی خب 70% میشه گفت خوندیم تا حالا. بذار اونو بعد برگردیم اینجا. انک لعلی خلق عظیم، خب این علا چیه؟ حرف جره، درسته؟ متعلقش چیه؟ محذوفه. خب چیه؟ که حرف جر، لام که لام حرف جر نیست که، یا متعلقش چیه؟ نه علا، لام که لام ابتداست که، علا، علا بر، ای پیغمبر تو بر خلق عظیم هستی. خب دو تا قول بود دیگه، اون معروفش دو تا قول بود، یا فعل در تقدیر میگرفتن یا اسم، مثلا لکائنون علا یا لتکونو مثلا علا. خب اینجا اگر بخوایم تکونو بگیریم میشه جمله فعلیه، باید کانون در تقدیر بگیریم. خب خراب شد که، ببینید چرا. اگه بیایم بگیم که خب اگر فعل در تقدیر بگیریم مفید تأکید هست نیست، اگر اسم در تقدیر بگیریم مفید تأکید هست، خب بالاخره ما چیکار کنیم؟ الان قطع نظر از این که تکونو یا کائنون در تقدیر بگیریم این مفید تأکید هست یا نیست، دقت کنید، آیا ما باید بشینیم حتما پیدا کنیم ببینیم چی در تقدیر بعد حکم کنیم که مفید تأکید هست؟ این چه تأکیدیه که نمیدونیم تأکید هست یا نه، علم غیب میشه. نگاه میکنیم آقا اگر تکونو بود مفید تأکید نیست، اگر کائنون بود، آره همون استمرار منظورمه، اگر تکونو بود مفید استمرار نیست، اگر کانون بود مفید استمرار هست. خب اینجوری بخوایم بگیم که دیگه پس منوط به اون قضیه میشه، اما نه، میتونیم بیایم بگیم که اصلا ما با اون کار نداریم، اینجا بگیم قطعا مفید استمراره لذا کائن در تقدیره. یعنی ما استمرار از کجا میفهمیم؟ از اینکه چی در تقدیری، از معنا. اگر از مقام بفهمیم پس میگیم کانون در تقدیره دیگه، اینجا تکونه احتمالشو نمیدیم. اینجا ما الان چی؟ یعنی در حقیقت این جمله اسمی، این جمله آیا مفید استمرار هست یا نیست؟ چی بیاییم بگیم؟ خب قبل از اینکه این جمله رو سوال جواب بدیم باید یه سوال دیگر رو جواب بدیم که این جمله اسمیه هست یا فعلیه، درسته؟ ما که نمیتونیم چشم غیب، من یه جمله تو ذهنمه، آیا داری مفید تأکید اون جمله که تو ذهنمه یا نه، مفید استمرار یا نه، از کجا بدونه؟ از من باید بپرسم اولا اون جمله اسمی است یا فعلیه، بعد از اینکه معلوم شد جمله اسمی است در مقام مده و ذم و این چیزا هست یا نیست. آره دیگه اون ملحقه، حالا لذا ما اول باید ببینیم این جمله اسمیه هست یا فعلیه. خب اگر فعلیه بود دیگه نمیتونه مفید دوام باشه، تکونو در تقدیر بگیری نمیتونه مفیده، اگر کانون باشه مفیده، اون موقع بله مفید تأکیده. اینجا بلاغت مقدمه بر نحوه یا نحوه مقدمه بر بلاغته؟ این یه سوال فنیه، اینجا برید فکر کنید روش.
فسیاق الکلام فی معرض المدح دال على ارادت الاستمرار مع الثبوت. سیاق کلام که در معرض مدحه، خداوند داره پیغمبر مدح میکنه، میگه ای پیغمبر تو اینجوری هستی، نه اینکه یه وقت یه وقت خلقت خیلی خوب میشه ها، یه وقتایی گاهی من به هم میگیم یه وقتایی گاهی خیلی خوب میشی، نه کلا این استمرار داره این حالت. دال على اراده الاستمرار، دلالت میکنه این سیاق کلام که بر اراده استمرار، که استمرار اراده شده از این جمله. ما ثبوت آیا از این ثبوت بشه من است اینجا؟ همون اصلا همون با همون دوتا بود کدوم؟ داریم استمرار رو میخونیم. آره خزری شما میخندیمی خیلی ساده است عزیز، چه نمیتونی بگی؟ خب بگید کدوم؟ بودن شی برشه؟ چرا؟ اصلا استمرار خودش گفته ثبوت، یعنی علاوه بر ثبوتی که وضع جمله اسمی است، همین ثبوت معمولی که جمله اسمی میرسونه، این میرسونه علاوه استمرار هم میرسونه. استمرار دوامی بگیرید؟ بله اون میشه، ولی اینجا مرادش نیست، چون چیزه اون معمولا اونجوری نمیارن، استمرار با دوام میگن اونجا، مع دوام ثبوت رو خیلی نمیارن، این ظاهر در همون معنی که بودن شی برشه. و منه قول النزل ابن جعبه یتمدح بالغنا والکرم. کیت نگاه کرده یتمدح به چه معنی است؟ کسی نگاه کرده یتمدح به چه معنی است؟ ما تو این یه صفحه اونیم که میخواییم بخونیم، حالا اگه صفحه بعدم بخونیم یکی لغت دو تا لغت شد بیشتر نداشته بشه، یعنی باید نگاه کنیم. یتمدح یعنی چی؟ برید نگاه کنیم، نگاه نکرد دیگه، نگاه کنیم. حالا من ترجمه میکنم ببینید معنیش چیه. تمدح میکند، این ترجمهش که فعلا کار مرا بیفته، قول نظر ابن جعبه که تمدح میکند، بله از مد میاد ولی فرم کنه، تمدح میکند به غنا و کرم. غنا خب یعنی ثروت، بی‌نیازی ثروت، کرم هم یعنی در حقیقت بخشش. خب آقای عیاضی شما که شعر رو دیدی بخون شعر رو ببینیم. حالا شعر رو بخون شما. یه بار دیگه بخون قشنگ بخون کلا. خب مضروبه ادامه میدیم. هرتنو خب آقای سهرایی بخون شما ببینیم چجور میخونیم، این صدات قشنگی معرفی کنیم تو قرائت قرآن. نه خونی های صداقت اینجا مثل شیر آماده است بخونیم. نگاه کردیم شانسی نمیخوام بگید منم تقریبا یه معنیش افتخار کرده من تو اینجا، یه معنی من اینجا خودم نگاه کردم یک دو سه چهار تا معنی داره، یکیش بیشتر به مقام میخوره. نه یه تمده آی سهرابی میخونی یا ارجا بدیم با آی صداقت؟ آی صداقت میتونم شما دست کنید. آیه عیسی ایشون خونن لا یعلف و درهم و المضروب و سرت همه لا که یمر علیه و بهوا منتلقه و منتلقه. خب اولا این علفه یعلفوه، لا یعلفو از درهم هم که فاعلشه، مضروب هم صفتشه، علفه یعلفو. آره لا یعلفو درهم و المضروب، مضروب هم صفت درهمه، سره شون چرا خوندی؟ اینجا نوشته سره. آره سره معنیش چیه؟ فارسی چی میشه؟ حسن همیان. همیان قدیما ندیدید از این الان شالایی که چپیه شده برای خودش دیگه همون اینا میبستن دور کمر، تو این شال که میبستن کمربند و جیب نبوده که، شالی که میبستن این بین شال و کمرشون از این پول ها میداشتن، طرف میرفت پول میگرفت اینجوری این کیسه رو در میابرد باز میکرد مثلا پول میداد، این بهش میگه همیان. این کیسه اینقدی بوده توش پول همیان، هی دو چشم میم یا الف نون همیان سره یعنی همیان. لکن یمر رو علیها، خب آیه صداقت هم اشتباه خون، این وهوه نیست، وهوه قبلا تو سویتی گفته بودم اجتماع توالی حرکات اربع حرکات در شعر جایز نیست. لکن یمر رو علیها وهوه و مو چهار تا حرکت جمع میشه، این غلطه. چی؟ این اصلا قاعده مخصوص شعره، ربطی به اون قاعده نداره. اونجا تو شعرهایی که ابن مالک داشتیم وحوه میخوندم گاهی وحی، آره وحوه به سبقن کام اونجا هم گفته بودم وحوه منطلقو لا یعلق و درهم المزروب و سرتنا لا که یمر علیه وحوه منطلقو. سره که شد همیان، درهم هم درهم بقیه، منطلق هم یعنی رها، منطلق یعنی رها، یعنی رها. خب همون اون که میگن انطلاق از این رفت یعنی رها شد، ول شد رفت. منطلق به معنی رفتن نیست، منطلق به رفتن کسی میگن که تو بند بوده بعد آزاد شده ولش کردن. آره اون فهم میکنه منطلق اینجا رهاست، آزاده. مضروب یعنی چی؟ لغتا مضروب یعنی چی؟ زده شده، همون زده شده. سکه رو میزنن چجور میزنن؟ چی میشه سکه رو؟ نقش میگیره، یعنی سکه بهار آزادی قبلش طلای خالص بوده دیگه، سکه وقتی روش چیز نخورده باشه طلای خالص بوده، این مضروب این سکه خورد زر خورده. میگه آقا جون ما انقدر آدم بخشنده هستیم که این همیان ما که اینجا بغله در حقیقت این پیش ما هست، این پولها درهمهای مضروب یعنی ضرب زده شده میان، اینا الفت ندارن با این همیان ما، با این کیسه ما الفت ندارن، انس ندارن. چرا؟ یهویی میمونن اه تو کیسه، یک کیسه یه دقیقه بعد میگذره میمونن اه تو کیسه نیستن. لکن یمر علیها وهو منطلق، میاد مرور میکنه بر این وهو منطلق رها میشه. ببینید میخواد بگه پول میاد و میره، میاد و میره، میاد و میره همینجوری. خب میاد و میره کجا میره؟ میخواد مست کنه خودشو، میخواد در حیرت بگه من خیلی دست و دلبازم و دست بخشش دارم. لا یعلف الدرهم المضروب سرتنا، الفت نمیگیره درهم، درهم ضرب شده با همیان و اون کیسه ما، ولی میاد مرور میکنه علیها بر اون کیسه. خیلی تعبیرش قشنگه، لاکن یمر علیها، مر با با متعدی میشه با علام متعدی میشه، نمیگه لاکن یمر بها، بها میچسبه بهش. علیها اینجوری رو هوا مثلا فرض کنید یه چیزی که مثل سکه بیاد از رو این ها، این همیان نگاه کنید شبیه همیانه این کیسه، انگار مثلا کنده این پولا رو که توی این میریزن، یه موقع پول میره اون تهمیمونه میشه یمر رو بهی، ولی یه موقع این پول که میخواد بیاد اینجا همینجا میره هوا میره، علا استلا رو میرسونه. خیلی تعبیرش قشنگه، وحوه منطلقو، وحوه من در حالی که او رهاست. حالا دقت کنید خیلی جالبه این استعمال لاکن اینجا چقدر قشنگه، اینا رو خودتون باید برید پیدا کنید. استعمال لاکن اینجا نکته داره، حسی به ذهنش میرسه لکن برای چی وضع شده بوده؟ استدراک. چه اینجا چه استدراک یعنی چی؟ نه نه خیلی لطیفه، استدراک اول معنی کنید، استدراک یعنی دفع توهم، دفع توهمی که از کلام سابق ناشی شده،
توهمی
میشه که اون گرفتن داخلش رفته. نه میگه لا یعلف، نفس میگه لا یعلف، خیلی لطیفه این لکن یمر رو الف. بعد هم میگه سرت نا، اون استعمال نا هم اونجا لطافت داره. من گاهی سر یه شعر چهار ساعت مثلا مطلب میرفتم مینوشتم اینا رو، از موقع دیگه حوصله کردید وقت کردید کار کنید. بعد عرضم به خدمت که ببینید وقتی میگه الفت نمیگیره پول با کیسه من، دو معنا داره. یعنی اینقدر بدبخت بیچارم که اصلا پول الفت نمیگیره، نمیاد. یکی الفت نمیگیره کیسه پول با کیسه، چون پول نمیاد، همینجوری خالیه. یکی خب همین لاکن لفه، این لا یعلف بود، این یه معنی، یه معنی چه میدین که نه الفت نمیگیره، میاد و میره. این دو تا احتمال تو لا یعلف هست. وقتی میگه لا یعلف، واقعا ما نمیدونستیم، اگه میگفت لا یعلف بود درهم المدروس صورتا، میگفتیم عجب آدم بیچاره ای، اصلا کیسهش پول نمیبینه، در حالی که این نیست. میگه لا یعلف این که الفت نمیگیره، نه این که چون پول نمیاد، بلکه میاد و میره. این استعمال نکته لطیف لاکنه که اینجا استعمال شده. این هم که تو جامعه شاید پیدا نمیکنید، داره خودتون باید پیدا کنید. خب یورید ان دراهمه لا ثبات لها فی السره، ثبات هم میخونم غلطه ها، ثباته، لا ثبات لها فی السره ولا بقاء، ثبات و بقایی در اون کیسه همیان ندارد. فهیه دائما تنطلق منها، لها برای دراهم، ان دراهمه اونجا جنس درهم مقصود دیگه، نه که یه درهم، کلن درهم پول ها. فهیه اون دراهم دائما تنطلق منها، تنطلق یعنی چی؟ یعنی خارج میشه، یعنی در میاد، یعنی رها میشه. خب آقای رضایی بخون این جمله رو، اگه بخونی و معنی کنی و درست معنی کنی یه جایزه داری. درست بخونی، درست معنی کنی. خب ادامه بدیم، قشنگ بخون، ادامه بدیم. خب جایزه رو نبردی آقای رضایی، آقای ظاهری مثل اینجا دارم، آقای خضری. آه شما میخوای بخونی؟ کی میخواد بخونه؟ شما میخونی؟ احسن، ایشون یه اصلاح کردن که اولا مروقه نه مروق، مروق، تمرق و مروق. خب ادامه بدین آقای امین، خودت بخون. تمرق و نشد آقای مرتضی حسن زاده، اینا دستاده چیه این؟ شما عربی باید بتونی بگی. تمرق و مروق، سهام، اینا میگن سهام، سهام فارس، سهام میگن سهام عدالت نیست که، فارس میگن سهام عدالت، سهامه، سهام جمع سهمه، جمع سهام. تمرق و مروق از سهام من قصیه ها، که ثابت قلب داره دیگه، قصیه ها. اینو یادم موقعی که ما جواهر بحث میکردیم، دقیقا پای سوم من تو ذهنم، تو حیات داشتیم بحث میکردیم، همین جواهر این تیکش بود. حالا دو تا جواهر قدیمی رو بحث میکردیم، با سه نفر بودیم هم بحث. عرض به خدمت که من به هم بحثم گفتم راست میگید، برید اینو چیز کنید، برید تو لغت هر چی دوست دارید پیدا کنید. اگه پیدا کردی، رفته بودم فردا اومده بودم گفته بودن نیست تو لغت، گفتم هست، گفتن نیست، گفت هر چی گشتیم پیدا نکردیم. نه آقا، تو ساده ترین لغت پیدا میشیم. بالاخره اینو الان فردا شما این جمله‌ای که بعد از من اومده، خب معنام نمی‌کنم، چون معنو کنم راهنمایی میشه. این جمله رو، این کلمه رو شما برید لغت پیدا کنید ببینید شما پیدا می‌کنید یا پیدا نمی‌کنید. خب همین بعد اینی که بعد از من اومده، آره چی اصلا باید بخونیم چه جوریه؟ خب ببین، خلاصه اینو می‌خواد بگه که تمرق یعنی خارج می‌شود، مروق هم یعنی خارج شدن، خارج می‌شود، همینجوری میاد و میره. حالا برگشت معنا نمی‌کنم. لتوزه علل، اینم تقصیر ندارید، این معوزینه، معوزین زه زنبوری هم هست، اشتباه نوشته کتاب، معوزین، معوزینم اعلال نشده، جزء شوازه، بعد اعلال میشد معیزین میشد، نشده شده معوزین. معوزینم یعنی فقرا، ندار، اصل منش این ندار، اعوزه یعنی ندار شد، معوزین یعنی ندارها. و ارباب الحاجات، خلاصه میگه این آقا میاد پول ما میره تو جیب این فقیر فقرای بیچاره. و علما ان الجمله الاسمیه اذا کان خبرها جمله فعلیه، موقعی که جمله اسمیه خبرش جمله فعلیه باشه، فهی کل جملت الفعلیه فی جمعی ما ذکر، مثل ملحق به جمله. این ظاهر کتاب اینه که اصطلاح بلاغی و اصطلاح نحوی فرق نمی کنه، فقط میخواد بگه جمله اسمیهی که خبرش فعل مثل زیدون قامه، زیدون مثلا ضربه امرن، اینا در حقیقت اینا ملحق به جمله فعل است فی جمعی ما ذکر، جمعی ما ذکر به احکام. نه و الوطنو یست عدو به ابنای، این جمله جمله اسمی است ولی چون فعل مضارع اومده یست عدو، در حقیقت همون به مضارع هر چوره افاده میداد اینم افاده میده، اگر مضارع استمرار تجددی رم یه جای افاده بده اینم افاده میده. الان الوطنو یست عدو به ابنای یعنی چی؟ یعنی وطن بعد برای بچه‌هاشو در حقیقت، بچه‌هاشو یعنی فرزندانو، میگم فرزندان انقلاب یا فرزندان این سرزمین به اون معنی، فرزندانشو خوشبخت میکنه. و نهو نروح و نقدو لحاجاتنا و حاجات من عاش لا تنقضی. نروح یعنی چی؟ میدونم سیر در روز، نقدو سیر در غدات، غدات میشه چی؟ صبح، غدات یعنی صبح، نروح یعنی شب. بله شب میریم، در حقیقت شب و روز میریم و میاییم. لحاجاتنا، این لحاجاتنا ظاهرش همینی که لام لام تعلیل، این به خاطر حاجاتمون، مثل این چیزا دیگه، اینایی که میرن تو اداره مثلا شهرداری، طرف کار داره، صبح میره شب میره، صبح میره شب میره، صبح میره شب میره، میگه همش کارمون شده برو بیا. بعد بیچارگیشو میگه، میگه و حاجت من عاش لا تنقضی، حاجت کسی که زندگی میکنه میگه تموم میشه، تموم نمیشه. یعنی آقا همیشه این برو بیای ما هست، همیشه برای این که شکم خودمون شکم زن بچه‌مون سیر کنیم باید بریم و بیاییم. لا تنقضی، الان شاهد در چیه؟ حاجت من عاش لا تنقضی جمله اسمیه ای که خبرش که لا تنقضی باشه فعله و به معنی همون اصل مضارع، یعنی تمام نمیشود در آینده. خب الباب الثانی فی حقیقه چیزه، اون یه مثلا میخواستم بگم اونو، یه بحث صفحه 37 بود که جمله اسمیه آیا مفیده تأکید هست یا نیست. جمله اسمیه که ازش کتاب تعبیر کرده بود به اسمیت الجمله، آیا مطلقا مفیده تأکید هست یا در بعضی موارد؟ من ندیدم کسی بگه مطلقا مفید تأکیده، اگه هم بگه حرف خنده‌داری زده. عبدالقاهر تو دلایل الاعجاز تصریح میکنه، میگه وقتی شما میگه زیدون قامه، زید ایستاده دیگه، یعنی هیچ تأکیدش کجاست؟ زید ایستاده دیگه، همه جملات اسمی مفید تأکیدن، این خنده داره، کسی هم نگفته، لذا احتمال باطله. پس این احتمال درسته در بعضی موارد، من تو علما اختلاف کردن که این بعضی موارد کجاست. فکر کنم سه تا قول باشه جمعا، آره سه چهار تا قول هست. خب اینا رو به جای اینکه نمیگم اینا رو اینجوری نمیشه، ما شما دیگه یکم تنبل شدید، باید بهت مراجعه کنید. حاشیه دوسوقی شروع تلخیص جلد یک صفحه 215 و 216 یکم مفصل بامیانی، البته این کفایتتون میکنه ها، چون مفصل بامیانی هم خیلی مطلب نداره، جلد دو صفحه 63 و 93 و 94. عرض به خدمت، فقط یه قولو میگم که تو اینجا نیست، اونم بعضی اومدن گفتن که در صورتی مفید تأکید هست که همراه با تأکید دیگری مثل ان باشد، مثلا ان زیدن عالمونو، این آقایون میگه مفید تأکیده. چرا؟ چون یه تأکید دیگه کنارش داره، قول ضعیفیه ولی حالا فقط بدونید بد نیست. در صورت میگه مفید تأکیده که همراه با تأکید دیگری باشه، مثلا ان زیدن، این آدرس ها رو حاشیه دوسوقی جلد 1 صفحه 215 و بعدی 216 مفصل بامیان جلد دو صفحه 63
و 93 و 94 همه هاشه دستگر مراجعه کنید. اگه مراجعتون بیشتر از 3 دقیقه باز کردن کتاب بستن طول کشید، اون موقع دیگه نگاه نکنید. 3 دقیقه وقت بخواد این توی 24 ساعت دیگه از ساعت 11 تموم میشه، از ساعت 10 تموم میشه تا ساعت 9 فردا 23 ساعت 3 دقیقه وقت بذارید مراجعه کنید. حالا تا اگه اذیت میشه نه، یعنی میخوام یه مختصره کمه. آها اون چیزه رو میگی صفحه 38 حاشیه شریف نگاه کردی شما. خب فإن نزل المنکر منزلة المتعدد، آره نه نه اشتباه، یه بار دیگه بخونه عبارتو با عربیشو بخون. فإن چی نزل منزلة الصائم؟ خب اوکی، تکیه هم دونه تاکید این کاره و یکونو درست. یعنی این کاری ضعیف باشه یه دونه تاکید میخواد، اگه بخوایم پایین تر از اون بیاریم دیگه تاکیدی مثلا نمیمونه. لذا باید بشه این کارش قوی باشه. عبارت بعدیش هم بخونم و یکونش هم قشنگه. و یکون اشاره الى ان الخبر الملقى اليه مما لا يليق انكاره بل غايه ما يتصور منها ان يتردد فيه. بله، این یعنی در حقیقت میخواد بگه که اگر انکارش قوی باشه، انکار قوی بخواد بکنه، این کار ضعیف بخواد بکنه، اوکده تاکیدن دونه یه مرتبه پایین تر بره. این کار ضعیف، این کار دیگه یه واجبش تاکید، اگه ضعیف باشه دیگه به زور یه دونه تاکید برش میاریم. یه مرتبه بخواد بیاد پایین تر بی تاکید میشه دیگه، با متردد فرقی نمیکنه. وقتی ما یه تاکید میکنیم باید این کارشو قوی کنیم، بگیم آقا این که این کار تو قویه، بی خود قویه، بی خود الکی جذب گیر شدی و کات قویه، نهایتش اینه که تو تردید کنی. لذا با یه تاکید کار تو راه میندازم و حل میشه. لذا طبق این حاشیه باید این کارم قوی بشه. اصلا چقدر طول کشید؟ یه خیخ از 4-5. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثانی، میخوام گازشو بگیرم و اینجا رو با دقت گوش بدید. الباب الثانی صفحه 42 فی حقیقت الانشاء و تقسیمه. الانشاء لغتا الایجاد، تو لغت انشاء یعنی ایجاد. وقتی راهنمایی به شما میگفتن انشاء بنویسید، یعنی کلمات و مفاهیمی رو در روی کاغذ ایجاد کنید، میشه انشاء از خودتون در بر کنید. که قول تعالی انا انشأناهن انشاء، هنه به چی برمیگرده؟ به اون رزقنا الله، اونایی که روزی ما بشه ان شاء الله. اون انا انشأناهن انشاء، ما اونا رو ایجاد کردیم. چه ایجادی؟ و اصطلاحا در اصطلاح چیه انشاء؟ کلامون، الکلام المنشئ. دقت کنید، انشاء در لغت مصدر، در اصطلاح مصدر به معنای اسم مفعوله. یعنی الکلام، خلاصه بخوایم بگیم الکلام المنشئ، کلامی که ایجاد شده. لذا میگه واصطلاحاً کلامون، کلام از مقوله منشئات، یعنی انشاء شده، نه اینکه انشاء کردن. واصطلاحاً کلامون لا یحتمل صدقاً ولا کذباً لذاته، حاشیه زده مراجعه کن بحث خبر اونجا مفصل گفتیم این لذات ها برای چی بردیم. نحو اغفر ورحم فلا ینسب الی قائله صدق ولا کذب. دیگه ما به کسی که میگه اغفر، به کسی که میگه ارحم، نمیگیم دروغ میگی یا راست میگی، به خود این کلام نمیگیم. بله اغفر توش خوابیده که خدایا من گناهکارم، این میشه بگیم راست میگی یا دروغ میگی. ارحم توش خوابیده که من بیچارم، این میشه دروغ و راست. ولی خود اینا که منو ببخشو رحم کن دیگه دروغ و راست نداره. و انشئت فقل فی تعریف الانشاء، اون تعریفی که همین الان برای انشاء خوندیم، تعریف به چی بود؟ علامت. این تعریفی که الان داریم میخونیم تقریبا تعریف حقیقیشه، یعنی علامت دیگه نیست، حقیقتشو داره میگه.
هو ما لا يحصل مضمونه، ما مصداقش همون کلامه، انشاء کلامیه که مضمونش حاصل نمیشه و محقق نمیشه در عالم خارج الا اذا تلفظ تبه، مگر تلفظ کنی. تا وقتی من نگفتم بزن هیچی معلوم نیست، طلب من معلوم نیست. دقت کنید، معلوم نیست. حالا اینو بذار بگم، درس خارج مثلا میشه ولی اشاره بدم بد نیست. اینا آقایون اومدن میگن که من وقتی میگم اضرب، مشهور اینه، میگم اضرب طلب ضرب ایجاد میشه. اضرب یعنی بزن، وقتی میگم طلب ضرب رو ایجاد میکنم. و تا وقتی این نگفتم اضرب طلب ضربی نیست. آیت الله خویی اومده اشکال کرده به مشهور، گفته که، بس میگم درس خارجی هستن، اومده اشکال کرده به مشهور گفته که شما چه بگی بزن چه نگی بزن، تو باطنت خواستی که بزنی یا نخواستی؟ بله، اصلا چون خواستی که بزنه گفتی بزن. این که بزن تو فارسی، اضرب تو عربی، این لفظ همیشه کی صادر میشه؟ بعد از این که تو باطنت خواستی، پس طلب هست. پس با اضرب ما چیکار میکنیم؟ ابراز میکنیم، اظهار میکنیم. یعنی فرق مبنای آقای خویی با مبنای مشهور اینه که اینا میگن که در حقیقت کلامی که ایجاد میشه، یعنی ما طلب ضرب رو ایجاد میکنیم. آقای خویی میگه نه، ایجاد نمیکنی، هست. قبل از این که تلفظ کنی هست، ابراز میکنی و اظهار میکنی. یعنی یه دقتیشون کرده. حالا درست یا غلط، حرف اشکالیشون وارد یا وارد نیست، کار ندارم. میخواستم ببینم حواستون باشه که ارتکازی هم هست، حرفشون غلط نیست، مینفسه، بالاخره اظهار میشه. لذا اینجا که داره ما لا یحصل مضمون و لا یتحقق تبا، مبنای مشهوره، یعنی حاصل نمیشه، محقق نمیشه. آقای خویی میگه نه، اظهار نمیشه مگر الا اذا تلفظ بده. فطلب الفعل فی الامر، در امر شما فعل رو طلب میکنی. و طلب الکفف نه، کف یعنی بازداشتن. این صفحه بذارم میاد جلوتر، باید بیاد ندا، بله اونجا آدرس میدم، حالا این بحثش میاد اونجا مثلا. و طلب المحبوبه فی تمنی، تمنی چیکار میکنی شما؟ تمنی یعنی آرزو کردن دیگه، یک محبوبی رو آرزو میکنی. و طلب الفهم فی الاستفهام، در استفهام چیکار میکنی؟ طلب فهم میکنی. حالا یه نکته داره میگم. و طلب الاقبال فی الندا، تو وقتی صدا میکنی میگی یا زید انشای دیگه، چیکار میکنی؟ طلب میکنی که اون برگرده، به متوجه تو بشه. کل ذالک، 1 2 3 4 5 تا مثال زد. کل ذالک، اینو مثال انا، کل ذالک همه اینا، ما حصل، ما این آفی هست، حاصل نشده. یعنی این طلب ها، این طلب ها حاصل نشده، به تعبیر آقای خویی ظاهر نشده، الا به نفس سیاق المتلفظه بها، مگر به خود همین سیاق هایی که بهش تلفظ شده. یعنی من وقتی گفتم بزن طلب ضربم حاصل شد، وقتی گفتم بنویس طلب نوشتنم حاصل شد، وقتی گفتم آیا مثلا اونجا کتابی هست طلب فهمم حاصل شد. این طلب ها در حقیقت با این گفتن ها حاصل میشه، یا به تبرئه های خویی ظاهر میشه. بله، کل همین اضرب، کل صیغه یعنی ماده و هیئت. صیغه اینجا یعنی ماده، ماده و هیئت. عرض به خدمت که اینجا تو حاشیه نوشته، یه حاشیه دور رو نگاه کنید، نوشته طلب الفهم فل استفهام و تعبیر دقیق ان یقال الاستفهام و طلب الافهام، لان السائل یطلب المسئول افهام، یطلب المسئول افهامه الحکمه. آره اینو تو اما اول خوندید دیگه. اینجا عرض به خدمت که من فقط یه نکته بگم، نمیدونم حالا ایشون این نکته که میخوام بگم و ایشون گفته یا نگفته، ولی نکته مهم میده، شاید هم گفته باشم. حالا کتاب حاشیه شو بذار توضیح بدم. حاشیه کتاب میگه آقا شما وقتی استفهام سوال میکنی چی میخوای؟ طلب فهم میکنی، یعنی طلب میکنی که خودت بفهمی، یا طلب میکنی اون بگه؟ اصلش اینه که طلب میکنی اون بگه. بله طلب میکنی که اون بگه تا تو، ولی طلب فهم نمیکنی. چرا؟ علتش اینه که طلب دو تا چیز میخواد، یه مطلوب میخواد یه مطلوب و من میخواد. مطلوب یعنی در حقیقت چیزی را که ما میخواهیم آن را. مطلوب و من یعنی چیزی را که کسی که آن چیز را از او میخواهیم. خب تو استفهام مطلوب ما چیه؟ اگر فهم باشه طالب که من متکلمم، طالب منم، همون مستفهمه به تعبیر دیگه، مستفهم یعنی متکلم، این کسی که من از شما سوال میپرسم دیگه. این فهم در حقیقت مطلوب، این فهمه. اگر بخواد مطلوب فهم باشه طالب مستفهمه. مطلوب و من اون موقع فهم کی میخواد بفهمه؟ نه کی میخواد بفهمه؟ دوباره من خودم میخوام بفهمم. لذا اینجا مصداقش میشه متکلم و مستفهم. مطلوب و من مستفهم، طالب که اون کسی که میخواد منم، من میخوام. چی رو میخوام؟ فهمو میخوام. فهم در حقیقت آخه من از اون فهم نمیخوام که، من از آقای خضری وقت سوال میکنم از آقای خضری فهم نمیخوام که. کی میفهمه این وسط؟ شما جواب بدید من دوباره میفهمم. پس طلب فهم اون موقع لازم میاد اتحاد مطلوب و من و طالب، یعنی از اون که از خودت یه چیزی خواستی. این عرفی نیست. مطلوب فاعل احسن، اون قاعدش همینه که مطلوب فاعل در حقیقت، مطلوب همون فاعل مطلوب من میشه. چون فهم صفت اینجا طالبه، لذا با مطلوب من متحد میشه. یعنی من میخوام که خودم بفهمم. خب خودت برو بشین بخوا بفهم، برو بشین تو خودت مثل ایکیوسان بشین فکر کن بفهم. نه آقا من دارم از تو میپرسم، شما به من بفهمانی. لذا اما اگه افهام بگیریم، ما مطلوبمون افهام بگیریم، اون موقع مطلوب من ما کی میشه؟ کی میفهمونه؟ مخاطب. طالب میشه متکلم، میخواهد چه چیز را؟ فهماندن را. از چه کسی؟ از مخاطب. حقیقتش اینه. خب فقط یه نکته ای که اینجا اشتباه میشه اونم این که ما دوتا استفهام وقتی میگیم دو معنی داره. یه استفهام منظورمون در حقیقت لفظ استفهامه، یه استفهام حقیقت خارجیه استفهامه. الان این حرفایی که من همش زدم مربوط به کدوم بود؟ اولی یا دومی؟ حقیقتش بود. من داشتم با شما بحث میکردم که من چی میخوام، شما چی به من میگیدیم. واقعا ما با لفظ همزه و سین و ته و فین و کار نداشتیم، با حقیقتش کار داشتیم. پس حقیقت استفهام قطعا چیه؟ طلب افهام. لذا حرف حاشیه تو این مقام درسته، حقیقت استفهام طلب افهامه. اما لفظ استفهام چی؟ آیا مثلا وقتی ما میگیم استخرجه، تو ادبیات استخرجه طلب خروج، اینجا چی؟ اینجا ما یا طلب الفهمه یا نه طلب الافهام. اینجا خودش بحث داره، این اینجوریه، اینجا بحث داره. ممکنه کسی دوباره بگه اینجا هم طلب الافهامه، ولی اینجا این دوتا مقام نباید با هم خلط بشه. به تعبیر منطقی این مقام حمل اولیه، این مقام حمل شایع. فقط آدرس میدم سر یادداشت کنید اینو میگم، این دوتا مقام نباید خلط بشه. این نکته بود که میخواستم بگم. حاشیه دمامینی با شمنی، همین با هم چاپ شده، حاشیه دمامینی با شمنی جلد 1 صفحه 19 و 20، جلد 1 صفحه 19 و 20. اول اینجا رو نگاه کنید، بعد برید صفحه 7 و 8 رو نگاه کنید، با اینکه برعکس ولی اینجوری نگاه کنید بهتره. یکم حاشیه امیر صفحه 9 و 10. تدریج الادانی هم یه بار به ذهنم بود داشت ولی پیدا نکردم یه زمان. اینا رو من قبلا نوشتم، حالا شرط هستی اگه پیدا کردید. آره حالا همون میخوام ببینیم اینجا طلب فهمه طلب افهامه. نه اونی که شما میگید چیز دیگه است، اون مطلوب من هم غیر ذی شعوره، لذا اونجوری اومدن تقدیری درستش کردن. اینا رو هم آدرس اگه خواستید برید. سلام علیکم.